أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دست شما درد نکنه آقای صالح، ممنون شما. بحث ما در مسئله نقض حکم حاکم بود و اینکه در فرض رجوع شهود بعد از حکم، بعد الاستیفا یا قبل الاستیفا، با وجود عین، با تلف عین، نقض حکم جایزه یا نه. عرض ما این بود که نه اینکه نقض حکم جایزه، که اصلا حکمی شکل نمیگیره با فرض رجوع شاهد، اصلا حکم اعتباری نداره که نیاز به نقض داشته باشه. اونم که گفته میشه نقض حکم از باب تنبیه بر عدم نفوذ حکمه. و بیان کردیم به تفصیل اون چه رو باید عرض کنیم، تا اینکه بحث منتهی شد به آخرین وجهی که برای عدم جواز نقض حکم حاکم ذکر شده بود و اون مرسله جمیل بود که درش آمده بود که اگر رجع الشهود در حالی که حاکم حکم کرده بعد قضاء الحاکم، شهود غرمو، و اگر رجوع بکنند شهود قبل از حکم لم یحکم. در روایت این گونه آمده بود. عرض ما این بود که این روایت اولا سند نداره، که دیروز به تفصیل بیان کردیم، گفتیم روایت مرسل است، راوی این روایت جمیل، روایت رو عن رجلن از امام علیه السلام نقل کرده و اعتبار نداره، به خاطر اینکه فرقی در عدم اعتبار مرسل بین اصحاب اجماع و غیر اصحاب اجماع نیست. دیدم مرحوم صاحب ریاض این روایت رو به عنوان روایت معتبر عنوان کرده، به دو لحاظ، به لحاظ جمیل و به لحاظ راوی از جمیل که ابن ابی عمیره. یه روز عرض کردم که از ناحیه ابن ابی عمیرم که خلاصه در روایت هست، ممکنه قائلین به اعتبار مراسیل ابن ابی عمیر حتی مرسلات مع الواسطشم بگن. به نظرم مرحوم صاحب ریاض بخواد بگه مرسله از ناحیه ابن ابی عمیر ولو به واسطه جمیل باشه اعتبارش که انه محقق. و ما گفتیم موجبی لا من هذه الناحیه ولا تلک، هیچ کدوم نیست، و لذا این روایت از نظر سند معتبر نیست. علاوه بر این، اونی که امروز عرض میکنم در دلالتش، دیدم مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک فرمودین روایت دلالتی بر عدم جواز نقض حکم حاکم نداره، چون مفادش اینه که شهود یغرم، تغریم میشه. تغریم شهود اذا رجعو معنیش نفوذ حکم حاکم نیست. درست میفرمادیشون. اون چه در روایت آمده این که شهود اذا رجعو و قد قضی على الرجل یغرم الشهود، شهودو تغریم میکنن، خسارتو از اونا میگیرن، وادارشون به جبر خسارت میکنن، اما حکم نافذه، نقض حکم جایز نیست. و من ما یؤکد این مطلب رو که این روایت ملازم با نقض حکم، عدم جواز نقض حکم نیست، این که در روایت معتبره در باب شهود زور آمده، اونجا حکم به تقریم شده و حالان که بلا اشکال دیگه در شهود زور حکم اون قف مثلا محل خلاف نیست. ولذا بعضی ها خواستن بر مسئله رجوع شهود استدلال بکنن به روایت وارد در شهود زور. منتها جواب داده شده به این که شهود زور غیر از رجوع شهوده. شهود زور معناش اینه که شهدو کذبن و علم کذبهم، خب ینقض الحکم. این مستلزم این نیست که با رجوع شهود هم ینقض الحکم، چون رجوع شهود اهم از کذب شهوده. ممکنه شهود که شهادت دادن و الان برگشتن شهادتشون صدق بوده، رجوعشون ممکنه خطا باشه. در شهود زور گفته شده یغرم الشاهد، در حالی که بلا اشکال اونا که ینقض الحکم. خب در شهود اذا رجع الشهود، خب نهایت اینه که مثل مورد شهود زور که اونجا نقض حکم میشه، اینجا و تقریم، اینجا هم تقریم بشه. تقریم ملازم با عدم جواز نقض حکم نیست. به چه دلیل میگید روایت مرسله جمیل دال بر عدم جواز نقض حکم حاکم بعد از رجوع شهوده؟ به دلیل تقریم. این در مورد شهود زور هم هست، در حالی که بلا کلام ولا خلاف ولا اشکال در شهود زور حکم نقض میشه. اینو دیدم مرحوم آقای خودساری در جامع المدارک، نه به این تفصیلی که عرض میکنم، اصل اشکال رو اگر بتونم این عبارت رو هم الان بخونم. بله حالا میخونم عبارت ایشونم براتون. این نسبت بعدنده فیتحصل مما قدمنا، این که حکم حاکم بعد از رجوع شهود حتی بعد الاستیفا و بالاتر حتی بعد تلف العین فی ید المحکوم له ینقض. این به نظر ما تا حالا ما خیال میکردیم اجماعی در مسئله بر عدم جواز نقض حکم یا مفنه اجماعه، ولی بعد از فحص و مراجعه اصلا معلوممون شد که معروف بین فقها اینه که حکم حاکم ینقض بعد رجوع شهود. بعد رجوع شهود حکم حاکم نقض میشه، معروف اینه. و این ذهب غیر واحدن بل المشهور بین المتأخرین به این که حکم حاکم نقض نمیشود، اما بعید نیست، معروف در کلمات سابقین و الیه ذهب جمع من المتأخرین، این که حکم حاکم نقض می شود. ما دیروز نقض حکم حاکم رو اسناد دادیم به دو نفر: یک تردد شرایع، دو مرحوم شیخ در نهایه، که شیخ در نهایه فرموده بود که اذا کانت العین در ید محکوم له رجع الشهود بعد از آنی که ای حاکم حکمه و اینم تسلیم محکوم و له شد، مشهود و له شد، شیخ فرموده تسترد دلعی و این معناش نقض الحکم. تا دیروز به این دو نفر، ولی تنبلی ما بود که کلمات دیگران رو مراجعه نکرده بودیم. بعد از مراجعه جمعی از سابقین قدس الله سرهم، از جمله اون مواردی رو که هست علاوه بر مرحوم شیخ در نهایه، حلبی در کافی، ابن حمزه در وسیله، ابن براج در مهذب، اینا علاوه بر کلام شیخ در نهایه، چهار نفر از این بزرگانی که حلبی متقدم بر شیخ هم هست، فرمودن حکم حاکم نقض میشه. و تصریح به نسبت این قضیه در کلمات جمعی آمده، این از سابقین. و از متأخرین مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان نقض حکم حاکم رو تقویت کرده، مرحوم فیض در مفاتیحش، مرحوم صاحب ریاض نسبت داده اون رو به بعض المتأخرین، در یه نسخه متأخر المتأخرین فرموده مع با یه تفصیلی که حالا عبارت ایشون هم اشاره میکنم، و فرموده مرحوم صاحب ریاض یستفاد از عبارت شیخ در مبسوط وقوع الخلاف فی المسئله. اینی که تو کلام صاحب جواهر آمد اعتمادن بر محقق که نسب الخلاف الی شیخ فی النهایت فقط، که قضیه رو میخواست با اجماع برگزار بکنه، نه، جمعی از بزرگان در مسئله قائلن. ما تا حالا این بار برمون سنگینی میکرد چون تنها داشتیم میکشیدیم این بار رو، حالا انقدر سبک شده که بار فقلش رو دوش شیخ و امثال شیخ دیگه، طرف دعوای صاحب جواهر اونان. کی اجماع در مسئله؟ شهرت هم محقق نیست در مسئله تا چه برسه اجماع. بعد از مجموعه این کلماتی که، و از جمله از معاصرین مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک، ایشون در تمام ادلهشون هم تشکیک کرده، و لذا ما که حکم رو علی القاعده و به مقتضای صناعت گفتیم باید حکم حاکم نقض بشه و گذشتیم، در حالی که فرضمون این بود که مسئله اجماعی هم اگر باشه مهم نیست، چرا که اجماع در این مسئله تعبدی نیست. ولیکن اصلا در مسئله نه این که اجماع نیست، حتما اجماع نیست، شهرت هم محقق نیست. از جمله کلماتی که متعرض مسئله است مرحوم فاضل هندی در کشف اللسامه، من به خاطری که ایشون عبارتش یک جامعیتی داره عبارت ایشون رو نقل میکنم. یه عبارت دیگه هم اینجا قبل از عبارت ایشون عرض کنم، مرحوم نراقی در مستند، خود مرحوم نراقی قائل شده به این که حکم حاکم نباید نقض بشه با رجوع شهود، در جلد 18 صفحه حدودای 431 فرموده حکی عن بعض من تأخر من اصحاب، بله، من اصحابنا الفرق بین الرجوع قبل الاستیفاء او بعده، اگر رجوع شهود قبل الاستیفا باشه ينقض الحكم جزما، بعد الحكم و قبل الاستیفا، یعنی شهود گفتن این خونه مال زیده، حکم الحاکم به ان الدار لزید، قبل ان تسلم الدار الى زید رجع الشهود. فرموده بلا اشکال این قائل جزم به انه ينقض الحكم. فرموده بعض من تأخر من اصحابنا فجزم بنقض الحكم فی الاول خاصه، منتها در صورتی که بعد الاستیفا باشه اونو تردد، قال به این که ينقض ايضا جزما او احتمالا حتی بعد الاستیفا. به نظرم منظور این ایشان از این بعض اصحابنا همونیست که یحکیه فر ریاض، مرحوم صاحب ریاض نسبت میده به بعض متأخری اصحابنا، اشاره خواهیم کرد به عبارت ایشان. ولی خود مرحوم نراقی جزم به این که حکم حاکم لا ينقض. و اما مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان چی؟ نه در معادل در حدود که عموما گفتن بلا اشکال ينقض للشبهه، اونو جدا کردن، نه در معادل حدود. بله حتما در معادل، من نراقی رو میفرماد مستند، حتما در معادل حدوده، حتما. مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان فرموده ولو رجع بعد الحکم والاستیفا و تلف العین، این عبارت علامه در قواعده، فلا نقض بالاجماع، همین جاش هم ما قبول نداریم، حتی بعد التلف ينقض الحکم. حالا ایشون فرموده بالاجماع تا اینجا می فرماد ولو رجعو قبل التلف ولكن بعد الحكم والاستیفا او بعد الحكم قبل الاستیفا فالاصح عدم النقض، فالاصح عدم النقض. خود این عبارت یومی به چی؟ به اینکه مسئله لیست اجماعیه، الامهار الاصح انه لا ينقض، این میشه فتوای علامه. مرحوم فاضل هندی تعلیقا بر این عبارت فرموده وفاقا للسرائر و النافع و النکت و الجامع و ظاهر المبسوط و الخلاف و الشرایع بعد الاستیفا. این و الشرایع بعد الاستیفا به نظرم بعد الاستیفا بخوره به شرایع یا به همه، یا یعنی همین موارد بحث اصولی ماست که تعلق قید به خصوص الاخیره، او حالا من نمیدونم کدومش منظوره، قید متیقن آخری. بله خب چرا استدلال برای اینا رو ذکر میکنه؟ لظاهر ما سمعته من مرسل جمیل، تا این که می فرماد قال فی المختلف، استدلالی رو از علامه در مختلف برای اینها نقل می کنه که بعد متعرض خواهیم شد، تا این که می فرماد بعد از تعرض به اون استدلال خود مرحوم فاضل هندی و فی النهایت والوسیلت والکافی شیخ و ابن حمزه و حلبی نقض الحکم و رد العین الى الشهود و رد العین الى المشهود علیه. استدلالشو ببینید. ما این استدلال رو قبول نداریم، ما گفتیم ما یون قضل حق، اما نه به این دلیل ایشان، اما استدلال ایشون لأن الرجوع کشف عن بطلان مستند الیه الحق من الشهاده. بطلان چرا؟ ما گفتیم بطلان چرا؟ گفتیم برای اینکه شهادت منتفی شد بقاعا، گفتیم اینکه حکم باید علی المیزان باشه، میزانم شهادت، با رجوع شهادت باقی نیست، کما لو رجعوا قبل الحکم، ما اینجوری گفتیم. اما ایشون میگه لظهور کذبهم فی احد القولین، ظاهرا استدلالش به اینه که اینا فسق برشون مفروضه، یا به خاطر کذب سابق یا این کذبی که الان ازشون محققه. لظهور کذبهم فی احد القولین والاس براءتهم من الغرامه. بعد میگه و هو الاقوى ينقض الحكم وهو الاقوى. اینم مرحوم فاضل هندی. بعد میفرماد و حکاه ابن سعید فی الجامع روایتا، یعنی گفته فی بعض الروایات انه ينقض الحكم. بعد مرحوم فاضل هندی ذکر میکنیم که شاید منظورشون از روایت، روایتی که در شاهد زور آمده باشه، میفرماد وها مشکلو. این کلام فاضل هندی. مرحوم صاحب ریاض قدس الله سره، ایشون هم از کسانیه که قائل شده به عدم جواز نقض حکم وفاقا للمعروف بین المتأخرین، گفته بعد الحکم نباید نقض بشه. اصلا صاحب جواهر به جد از صاحب ریاض اینجا متأثره، همون نحوهی که صاحب ریاض ورود و خروجشه، اجماع و ای حالت خلاصه شهرت و اینجوری بحثو میخواد با اینا برگزار بکنه، نقض حکم جایز نیست و اینا رو متعرض میشه مرحومه صاحب ریاض. بعد میفرماد ولیکن برخی از متأخرین یا متأخر المتأخرین، این که دارم تردید دارم چون نسخه از به نظرم این نسخه جدید از ریاض متأخر المتأخرین داره، اون نسخه های قدیمی بعض المتأخرین داره، حالا مهم نیست، به ایشان نسبت میده که قائل شده به این که خلاصه حکم باید نقض بشه. منتها اسم میبره از جمله کسانی که تو کلام ایشون آمده از مرحوم سبزواری در کفایه، نمیدونم اونجایی که متأخر متأخرین ایشونه یا این جدا. مرحوم محقق سبزواری در کفایه هم قائل به جواز نقض حکم شده، یعنی یکی از کسانی که از متأخرین قائل به این که حکم نقض میشه مرحوم صاحب کفایه، مرحوم سبزواریه. استدلالی در کلام ایشان مطرح شده که صاحب ریاض متعرض میشه و تعجب میکنه، استدلال به روایت وارد در شاهد زور که اذا شهد شاهد الزور، که مستفاد از روایت اینه که خب بله حکم نقض میشه. مرحوم صاحب ریاض بی خب یا مرحوم سبزواری چه ربطی داره؟ در شاهد زور حکم نقض میشه، در رجوع شاهدم حکم نقض بشه ملازمه ای نداره. تعجب میکنه، استغراب میکنه، میگه این چه حرفیه شما بزرگ داری میزنی؟ من عباراتی از ریاض رو گلچین کردم، از چند صفحه ایشون گذرا نوشتم. ایشون فرموده یستفاد، مرحوم صاحب ریاض در جلد 15 صفحه 420 خورده ای، یستفاد من عبارت المبسوط وقوع الخلاف في الحكم، في الحكم يعني في جواز نقض الحكم، اذا كان الرجوع يعني رجوع شهود قبل الاستيفاء. بعد میفرماد در ریاض و هو لازم النهايه و من تبعه، معلوم میشه اتباع شیخم قائل به جواز نقض حکم شدن. و صرح به ابن حمزه فی الوسیله و بهی افتا بعض متأخری متأخر الطائفه الى ان قال، از مرحوم سبزواری در کفایه حکایت کرده، نقض الحکم مع بقاء العین، اگر عین باقی در دست مشهود و له حکم باید نقض بشه بعد از رجوع شهود. و بعدم ایشون رد کرده، گفته این حرف سبزواری حرف بیجایی نادرستیه، استدلالش غلطه، تو پتشری به استغراب حرف ایشون رو رد کرده. بعد فرموده خب میمونه شیخ، مرحوم شیخ هم که رجع اما افتابهی فی النهایه رجع فی مبسوطه و خلافه. حالا یکی یکی داره میخواد مخالفین رو از صحنه خارج کنه. شیخ هم که الحمدلله رجوع کرد. خب یبقا کی در مقام؟ فرموده و انحصار خلاف در قاضی و ابن حمزه، ابن براج در مهذب و ابن حمزه در وسیله و قاضی حلبی در کافی. فرموده انهما نادران، پس بنابراین مسئله اجماعی شد. آقای من شما سرتون رو زیر برف بکنید، مرحوم حلبی و مرحوم ابن حمزه رو نبینید، اجماع درست میشه؟ شیخ در نهایه گفتید خب ایشون که تو بعضی از کتب متأخرش برگشته، شما یه صاحب کفایم که بی خود گفتی، حلبی و ابن حمزم که نادران، فالمسئله تو اجماعیه. این اجماع نمیدونم مادای اسوا. فلذا عمده دلیل رو قضیه این مطرح کرده و بعدم استدلال به بعضی از ادلهی که مثل مرسل جمیل و اینام تو کلام ایشون مثل دیگران آمده و قد اشبعن الکلام در رد اون ادلهی که در کلماتشون هست. اینم عبارت ریاض. مرحوم فیض در مفاتیح الشرایع فرموده لو رجعا قبل الحکم، اصلا در مورد مال اینایی که عرض میکنم رجوع در مورد معهد الحدود در حقوق و اموال بالخصوص، و از جمله این عبارت فیض در مفاتیح الشرایع لو رجعا قبل الحکم لم يحکم بلا خلاف لعدم بقاء ظن الصدق، اما بعد الحکم و قبل الاستیفاء ففی الاستیفاء وجهان. بعد الحکم قبل الاستیفاء وجهان، تا اینکه فرموده والاصح العدم، یعنی انه لا يحکم، نقض حکم باید بشه. لا سیما فی حدود الله، لا سیما فی حدود الله، یعنی على الاطلاق لو رجع الشهود ينقض الحكم، لا سیما فی حدود الله. بعد الى ان قال و بعد الاستیفاء قیل لم ينقض لنفوذه بالاجتهاد خلافا للنهایه والقاضی، و خودش هم دیگه هیچی نگفته. یعنی در فرض قبل الاستیفاء رو جزم به این که ينقض، بعد الاستیفاء نمیدونم منظور ریاض بعض متأخر الاصحاب همین فیض بود که فرمود قبل الاستیفاء جزم به نقض، بعد الاستیفاء گفت جزما او احتمالا، بعید نیست به کلام مرحوم فیض در مفاتیح ناظر باشه. اینم عبارت فیض. عبارت دیگر مرحوم جامع المدارک، مرحوم خونساری از معاصرین، فرموده لو رجع بعد القضاء، بعد القضاء یعنی بعد الحکم، فتارتا یکون الرجوع بعد الاستیفاء و تلف المحکوم به و اخرى قبل الاستیفاء، فان کان بعد الاستیفاء فالمعروف، نه اجماع، فالمعروف عدم النقض و دعی الاجماع علیه مضافا الى المرسل. بعد ایشون فرموده و یمکن ان یقال اما المرسل المذکور فلا یستفاد منه عدم نقض الحکم بل المستفاد من الغرامة و الضمان. الى ان قال، من دیگه کل عبارتشون رو نوشتم، والحكم بالغرامه مع وجود العين لو كان الحكم بالعين بعيد جدا، وان قيل بها في الاقرار، کسی که اقر ثم رجع. و خود ایشون هم اشکال میکنه، میگه که ما در مسئله اقرارش هم اشکال کردیم، که البته درست نیست اشکال در اقرار. آره فرمایش ایشون. الى ان قال و النبوی و العلوی المذکوران لم یؤخذ به مضمونهما، اصلا گفتنی نیست، همونی که تو عبارت جواهرم بود. الى ان قال و اما ما ذکره من استصحاب الصحه، یکی یکی ادله رو رد کرده، همون جوابایی که ما دادیم ایشون هم تکرار داره. فرموده استصحاب صحت معنا نداره، چون از موارد شک ساریه، چون شک داریم که اصلا حکمی شهادتی که رجع عنها شهود اعتبار داشته باشه تا شما استصحاب بکنید، چون احتمال داره اعتبار شهادت مشروط به عدم رجوع باشه. فرموده و اما ما ذکر من استصحاب صحه و اطلاق ما دل على صحت ما لا يعلم فساده فلم يظهر وجهه. اصلا چی صاحب جواهر داره میگه؟ خیلی تنده میگه اصلا فلم يظهر وجهه، چی میگه صاحب جواهری حرفا رو داره میزنه؟ الى ان قال، در عبارت این که میبینید ما میگیم که استصحاب جاری نمیشه برای اینکه بعد از رجوع لا شهادته، این عبارت ایشونه، لا شهادته، اصلا شهادتی در کار نیست بعد از رجوع، شما استصحاب بقاء صحت چه چیزی رو میکنید؟ اینم عبارت جامع المدارک. خدا میدونه من این رو ندیده بودم، ما طبق صناعت حرفمون رو زدیم و رفتیم، دوختیم و اون چرا دیگران دوختن شکافتیم. ولی مرحوم آقای خونساری مرد شجاعیه، ایشونم در موارد متعددی این حالت ازشون دیده میشه که برخلاف همون صاحب فتوای معروفی است که مرحوم امام هم بهش استناد کرد در مسئله شطرنج، همین آقای خونساریه. نتیجه بحث تا اینجا این شد که این کلمات متعدد رو که دیدید با وجود اینها اصلا توهم اجماع هم نباید کرد، شهرت هم بین سابقین محقق نیست، نه هم مشهور در کلمات متأخرین به مقدار انفعل منهم مرحوم آقای خویی قدس سر رو، ایشون هم به تبع قائل شد که لا یجوز نقض حکم الحاکم. استدلالاتی که بر عدم جواز نقض حکم حاکم کردن ما به تفصیل متعرض شدیم، ولی برخی از استدلالات تو کلمات دیگران که مورد تعرضشون هست اونا رو هم اشاره بکنم. ما که عموم استدلالات رو متعرض شدیم و رد کردیم، تک و توک بعضی از استدلالات تو کلمات دیگران ذکر شده که اونام ناتمامه. از جمله ما از باب اینا رو قبلا هم دیده بودیم، ولی از باب این که دیگه ضعیف بود و به اشاره هم رد کرده بودیم، ولی حتما شما چون مراجعه میکنید شما دیگه منفعل نشید، یه اشاره بیش از اجمال در رد اینا بکنم. مرحوم علامه در مختلف استدلال کرده برای اینکه حکم حاکم نقض نمی شود به اینکه رجوع شهود نشهادت و این از قبیل رجوع عن الاقراره، کما اینکه در باب اقرار انکار بعد الاقرار مسموع نیست، رجوع از شهادت هم مسموع نیست. و فرموده رجوع از شهادت که شهادت محسوب نمیشه، فلا عبرت به رجوع. عبارت ایشون اینه ولأن شهادتهم، لأن تعلیل بر اینه که لا ينقض الحكم، لأن شهادتهم اثبات حق يجري مجرى الإقرار وفي رجوعهم نفي ذلك ذلك الحق الجاري إن رجوع مجرى الإنكار، مثل إنكار بعد الإقرار. وكما لم يبطل الحكم، الحكم بالإقرار لم يبطل بحدوث الإنكار، لم يبطل الحكم بالشهادة بحدوث الرجوع. با یک قافیه و شعر میخواد یک حقیقتی اثبات بشه و با یک قیاس هادا کل انکار بعد الاقرار. ای آیت نزلت به هادا و ای نص حکم به ان رجوع الشهود کل انکار بعد الاقرار. بعد فرموده یه استدلال دیگری ولأن رجوعهما ليس شهادتن و اقرارن منهما، لا شهادتون ولا اقرار، رجوع نه شهادت نه اقراره. والاحکام انما تكون على الموازین القضائیه والموازین القضائیه هی ماذا؟ الشهاده الاقرار. الرجوع ليس مندرجا لا في الشهاده ولا في الاقرار. اینم وجه دیگری که تو کلام ایشون آمده و فرموده مؤید این جهت اینه که ولی هادا رجوع شهادت نیست، لم یفتقر الى لفظ الشهاده فلا يسقط حقه یعنی حق مشهود له بما ليس بشهاده ولا اقرار. وجه سوم ولأن الشهادة أثبتت الحق فلا يزول بالطارئ كالفسق والموت. لو طرأ الفسق بعد الشهادة گفتیم شهادت نقض نمیشه، اینجا طرأ الرجوع. اینا وجوه ثلاثه ایست که در کلام ایشان آمده. و حالا که اما الوجه الاول ایشون فرمود که این مورد کل اقرار، به چه دلیل کل اقرار؟ اقرار نافذون بلا اشکال و رجوع عن الاقرار لا اثر له. خب اما شهاده کل اقرار، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، اما شهادت به ملاک اقرار حجت نیست، شهادت به ملاک اخبار حجته نه به ملاک اقرار. یا علامه اقراری در کار نیست، اخباره و رضا درش وفاقت هم شرطه، عدالت هم شرطه، در حالی که در اقرار نه وفاقت شرطه نه عدالت شرطه. با قافیه که نمیشه حکم درست کرد، از شهادت و کل اقرار و رجوع و کل انکار، فکما لا یرجع لا یبطل اقرار بالانکار کذالک لا یبطل الشهاده بالرجوع. اینا یا مرحوم علامه، این چه سنخ استدلالیه؟ علامه بزرگه اما این استدلالش خلاصه اشبه به شعر. استدلال دیگری که شده بود فرمود لأن رجوعهما لیس شهادتا ولا اقرارا. آی من مرحوم آی خویی فرمود رجوعهما شهادت معارضه. خوندی باز کلام آی خویی؟ رجوعهما شهادت کشهادت ما فیت عارفان و لیس احدهما ارجح من آخر. علاوه بر این که کی گفته که حتما باید عنوان شهادت صادق باشه؟ فرض اینه بعد از رجوع آی خونساری فرمود چی؟ لا شهادته. رجوع بفرمایید شهادت نیست، اما رجوع موجب میشه که شهادت منتفی بشه بقاءً، و میزان الحکم شهادته. و وجه سوم ایشون فرمود که ولأن الشهاده اثبت الحق. شهادتی که اثبت الحق مشروط به اینه که باقی باشه این شهادت. فاذن عدمت الشهاده زال الحق بانعدام الحجه علیه. فلذا این قبیل کلمات وقد تکرر امثاله فی بعض الکلمات الاخر، از جمله در کلام خود مرحوم فاضل هندی در بعضی از فروز قبل ذکر شده به عنوان استدلال برای عدم جواز نقض حکم. اینها هیچ کدوم تمام نبود و حق همانی بود که ما عرض کردیم، لا یجوز و ان یحکم به مقتضای حکم سابق و ینقض فی الحدود و فی الاموال و فی کل الحقوق، کل الحقوق حتی ما لم یکن من قبیل النفوس والجروح والبضع فی کل الحقوق، بلکه به نظر ما حتی بعد الاستیفاء و تلف العین، ولو ظاهر کلماتشون گفتن بعد تلف العین بالاجماع دیگه لا ينقض الحق. آی من لا دلیل علیه، بعد تلف لا ينقض الحق لا موجب له بشو عنوان، بلکه بعضی از ادلهی که ذکر شده در مقام مؤکده این میتونه باشه که حکم حتی بعد تلف نقض میشه. والحمدلله رب العالمین.